مکتبی و این خریدم و الان این اتفاق افتاد و بچگی، اما روش که میکنه میفهمه، یعنی شمی اقتصادی میگیره. بعد همین بعضی وقتا من میبینم شهرهایم که شما روش میکنیم متفاهم، فرزن کسی که تو اصفهان به دنیا میاد فضا فضای اقتصادیه، اما لزوما شمال این حالت نیست، چون انقدر فراونی هست که ما اقتصاد میگیم مدیریت منابع، وقت کمبود منابع باشه بیشتر اقتصادی میشه.
در واقع نیاز
میشن.
خودش باعث میشه که افراد روی این جنبه کار بکنن، آیا ریسک پذیرن یا ریسک گریزن. مثلا من الان یک مقدار پول اضافه دارم و دوست دارم که از این پول کسب درآمد بکنم، میام پیش شما و از شما راهنمایی میخوام و میگید که مثلا توی این سرمایه گذاری ممکنه که ریسک بالاتری باشه، اما خب مثلا بازده خوبی هم داشته باشه. من اینو انتخاب میکنم چون دنبال این هستم که با این پول در واقع بازده بیشتری رو کسب بکنم. حالا ممکنه نه، پولی که دارم مازاد نیست و روی این دیگه دست و دلم میلرزه.
گوشش بپره یه دفعه قلب من چی میگیره. حالا ما بهش میگیم حامی داشته باشه. شما وقتی حامی دارید خیلی به نوسان باخت و برد نیست، چون میدونی یه نفر یه پشتی هست که شما رو گرم میکنه. اما وقتی خودتون هستید از ریسک کردن میترسید و میگید وای اگر این دست از پولم بره چی میشه. بعد همینم وقتی شما سن بالا میره 85% کسانی که پولاشون تو بانک سپرده میذارن بالای 58 سال سن دارن، یعنی جوون که نمیاد اصلا پول بذاره تو بانک که با تورم از بین بره و تو این تورمایی که الان هم داریم شاهدش هستیم داریم میبینیم.
خب آقای دکتر واقعا چی کار باید کرد؟ حالا شما اشاره کردید که چه شرایطی باعث میشه که ما خطرپذیر باشیم یا خطرگریز باشیم. حالا با علم و آگاهی به همه این شرایط چی کار باید بکنیم؟ ما چطور این ریسک ها و خطرها رو بشناسیم؟ چطور از اونها پرهیز کنیم؟ یا چطور بریم تو دلشون در عوض بازده و سود به دست بیاریم؟
همونطور که گفتم ریسک و بازده رابطه مستقیم داره. فرمایی هست که حالا تو سوادگردان تو سایت ما هم برید سوادگردان فرمش میتونید ببینید. 14 صفحه است که فقط بعضاش تستیه که آقا این پولی که شما دارید، یا این آقا گفت من قرض لسنه گرفتم، آیا وام چیزی بدیه؟ نه، وام اگر در مقابلش دارایی باشی چیزی بدی نیست، اما اگر شما وام بگیرید مصرف کنید اون وقت چیز بدی میشه. اون وقت خیلی درآمدهای آینده تا الان خرج کردی و متاسفانه 95% آدمای دنیا بدهکارن، یعنی جوونیشون رفتن کارت اعتباری رو گرفتن مثل ایشون خرید کردن سرمایه نکردن، فرش خریده، ماشین خریده، خونه خریده و از این ور بدهیاش مونده که جواب بده. برای همه 95% مردم دنیا بدهی دادن در موردش دارایی ندارن. بعضا بدتر هم هستن. ما میبینی اینی که تو زندان هستن ما بهش میگیم تو اقتصاد پونزی گیم. یه آقای پونزی بود که وام میگرفت، تفریم کرد، خرج میکرد، اما چون خیلی فیسش درست بود، مثلا بادیگارداش به اندازه رئیس جمهور آمریکا بود، همه بانک‌ها بهش وام میدن. یه روزی 20 میلیارد ایشون وام گرفته بود. وقتی من داده‌اش نگاه کردم 15 میلیارد بیشتر نیست، 5 میلیارد ریخت و پاش کرده و گفت این فرد زندگیش رو بدهی بسته. متاسفانه ما داریم آدمایی که رو بدهی می‌بنده، یعنی مجموع درآمدشو یا دارایی‌هاشو اگر حساب کنیم به بدهی‌هاش می‌بینیم دارایی‌هاش کمتره، که این معمولاً خیلی کم هستن و آدمای پر ریسکی هستن. برعکس آدمایی که معمولی هستن، همین سوال شماست، دوست دارن در یه ریسکی که انتخاب میکنن حد اکثر بازدهی رو داشته باشن، یا نه اگر یه بازدهی رو انتخاب میکنن میخوان حداقل ریسک رو داشته باشن، یعنی نفسن باید این دو... نمیشه هر دو رو با هم داشته باشیم،
باید یک تناسب معقولی بین اینها باشه.
اصلا کسی که فرضاً کارمندی رو انتخاب میکنه، خب یه حقوق بگیر، من همیشه میگم یه تفاوت بین حقوق بگیر دستمزد بگیر. حقوق بگیر وقتشو میفروشه، در از کارفرماش باید وقتشو پر کنه، سر ما هم بابت ساعتهایی که ازشون گرفته حقوقشو چیکار کنه بده. اما کسی که دستمزد بگیره، فرضاً یه نقاش، بر اساس متراژ کاری که کرده دستمزد، اگه یه روزم کرونا بیاد بسته بشه ممکنه مثلا 6 ماه یک سال هیچ کاری هم نداشته باشه. بعد همین ریسکش خیلی بیشتره. بعد همین ما وقتی نگاه کنیم مشاغل آزاد ریسکشون خیلی بالاست، اما کارمنده ریسکش پایین‌تر، اما درآمدش هم همینه، درآمدش هم و زندگیش هم دقیقا متفاوته.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای دکتر صفاری عزیز. ما در ادامه برنامه توضیحات بیشتر شما رو درباره آشنایی با مدیریت و مقابله با ریسک و خطرپذیری در بازار سرمایه خواهیم شنید. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار با موضوع ریسک، خطرپذیری و مدیریت اون. سامانه پیام کوتاه 30036-37 راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیزه که میتونید از این طریق پرسش هاتون رو درباره فعالیت در بازار سرمایه به دست ما برسونید. سوال ما هم اینه، کدام گزینه درباره انتخاب سبد سهام درسته؟ یک سبد سرمایه گذاران سبد سهامی رو انتخاب میکنن که بازده مورد انتظار بالاتری داره، و دو سرمایه گذاران سبد سهام را انتخاب میکنن که بیشترین انحراف معیار رو داره.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من مهناز سلطانی هستم، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی. یه توصیه خیلی مهم برای معامله‌گرا دارم و اون اینه که وقتی که بین اون چیزی که شما توقع دارید و اون چیزی که بازار میاد پیش روی شما میذاره اختلاف و تضاد به وجود میاد، برای رهایی از درد روانی نیاین اطلاعات بازار رو تحریف بکنین. اگه اطلاعات بازار رو تحریف بکنین، نه تنها هیچ واقعیت مشترکی بین شما و بازار وجود نداره، بلکه خودتونو به توهم میسپرین که شاید بتونین از مواجهه شدن با سرخوردگی‌های محتمل با برچسبایی که میزنین مخفی کنین. مثلا شما انتظار دارید که بازار به سمت بالا پیش بره و میبینید که در حال ریزشه. میایید یک سری فکت هایی رو برای خودتون در نظر میگیرید که نه، بازار قراره بالاخره برگرده، یک هفته دیگه برگرده، اما میبینید که همچنان بازار ریزشیه. اگر خودتون رو در مواجهه با بازار نذارید، باعث میشه که سرخوردگی های احتمالی رو هم مخفی کنید. درست از همین زمانه که خودتون رو باید در معرض آگاهی اجباری قرار بدین و توی این رویارویی با بازار، اگر شما بازار شما بیاد در جهتی حرکت بکنه که خلاف جهتی که شما خودتون رو مجاز به باور اون میدونین و این تحریف اطلاعات ادامه پیدا بکنه، یه اتفاق خیلی خیلی بد میافته و باعث میشه که شما کل سرمایتون رو به راحتی از دست بدید و همه چیز به سرعت از بین بره و توی اون شرایط بازار شما رو مجبور به پذیرش توهمی بودن خودتون در خصوص واقعیتش خواهد کرد. به هر حال توی نقطه ای از زندگی حرفه‌ای و معامله‌گری خودتون باید به عنوان یه معامله‌گر بفهمید که چرا همه ما به خاطر شیوه پرورش مشابهمون توی جامعه سعی می‌کنیم که بازار رو کنترل شده فرض بکنیم و وقایع آتی بازار رو بیایم پیش‌بینی بکنیم و در کنارش متعصبانه منتظر رخ دادن همون وقایع بشینیم. اینجا همون جاییه که باید یاد بگیریم چه جوری اون انعطاف پذیری ذهنی لازم رو توی خودمون ایجاد بکنیم که به ما اجازه بده نگاه خودمون رو به بقیه فرصت ها توی بازار بازتر بکنیم و امکانات جایگزین رو در نظر بگیریم. مسلماً شما نمیتونین بازار رو کنترل بکنین، ولی میتونین ادراکات خودتون از بازار رو کنترل کنین و به کمک اون به یک نوع بی‌طرفی توی مشاهداتتون از بازار برسین که این خودش باعث واقعی شدن اطلاعات بین شما و بازار میشه.
ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز که با برنامه راهکار همراهید. نوبت میرسه به طرح پرسش‌های شما در برنامه راهکار و اینکه ما پاسخ‌ها رو از آقای دکتر صفاری عزیز مهمان خوبمون بشنویم. 933-723-826 آقای دکتر صفاری گفتن که اگر میشه آقای دکتر بیشتر در مورد بازار طلا و آینده خیلی نزدیکش صحبت بکنه.
خیلی نکته سوال جالبه. طلا یک فلزی است نسبت به سایر فلزها که طبیعی در طبیعت هستش و از قدیم به عنوان پول ذاتی شناخته شده. اولین پولایی که تو موزه ها بریم ببینیم، میبینیم در از سکه های تلاس که ضرب شده و خراب نشده، هر زمان مثل این آماده معمولا اکسیده می شده، اما طلا به عنوان یه پول ذاتی بوده، یعنی در صد اسلام هم ما همیشه با طلا بوده، اما حدود 100 ساله ما پولهای اعتباری به وجود اومده، یعنی اسکناسی که دست ما هستش به امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعتبار پیدا کرده. یه زمانی پشوانه این پولهای کاغذی ما یا اعتباری ما طلا بود، البته الان یه پول جدیدم اومده، کریپتوکارنسی یا پولهای رمزنگار که سومین پولی که خلق شده در فضای ابری و اینترنتی هستش. اما هر زمان که این ریسک اقتصادی بالا بره، ریسک اقتصادی ممکنه دولت‌ها شروع کنن به چاپ پول، اون در اصل پول اعتباریه، ارزش پول این شروع میکنه به کاهش و مردم فرار میکنن به سمت پولهای ذاتی. شما اگر نگاه کنید، فرضاً آقای ترامپ اومد یه شوکای خیلی بزرگی به اقتصاد کانادا داد، اقتصاد مکزیک داد، الان به چین داده، داره به اروپا هم هفته آینده میده. خب همین تعرفه‌های جنگ به عبارت اقتصادی و جنگ تعرفه‌ها که خدا اونام جواب میدن دیگه، یعنی در مقابل اون تعرفه اینم جواب میده. اما میبینید پول کاغذی و ارزش پول مثلا کانادا یه دفعه چیه میفته، مکزیک میفته، توی چین همین اتفاق میفته. طبیعیه که مردم که پولشون و پسندازشون توسط این پول کاغذی نگهداری میکنن، زمانی که تورم حس میکنن یا هاتمانی یا پول داغ میشه، فرار میکنن به سمت پول ذاتی. در قدیم هم بوده، همیشه هم هست، آینده هم چیه وجود داره. به عبارتی زمانی که ریسک در بازار، مثلا ریسک سیستماتیک در اقتصاد
الان
بازار،
الان وضعیت صندوق‌های طلا به این ترتیب در بازار سرمایه چطوره؟
اتفاقا نکته کلیدی هستش، صندوق‌های طلا اومدن دنیا بجه این که فیزیک کالا رو برن بخرن و در خونه نگهداری، خدای نکرده بیاد دزدی بگیره، سرقت بگیره که ما داشتیم گم بشه، در دنیا اومدن اینو به صورت صندوق‌های طلا یا ETF طلا درست کردن که در بورس ما هم قابل معامله است. البته اینو پشوانش سکه طلا یا شمش، یعنی یه نفر رفته سکهش رو فرضاً تو بانک رفاه گذاشته، یه سپرده گرفته، سپرده طلا اومده تو بورس فروخته، من رفتم تو یک صندوق طلا پولم رو گذاشتم، اون به وکالت از من رفته اون سپرده چیکار کرده گرفته. ما در روز در از یک شنبه بیشترین ورود پول به صندوق طلا داشتیم، در یک روز 10% نوسان داشت، به علت این که ما هم گفتم شوک سیاسی بود نه شوک اقتصادی. شوک سیاسی مردم یادتون باشه خیلی کوتاه مدته، یعنی این اتفاقاتی که نمیدونم تحریم و اینا اصلا بیشتر گفتار درمانیه، بعد همین هم حد اکثر یه هفته خونسا میشه. نمونهش نگاه کنید نرخ ارز که به شدت امروز اومد پایین، یعنی اون شوک هضم داره میشه، تا قولتون میدم تا آخر هفته کلن این شوکی که بحثش شد و سیاسی بود هضم میشه، چون تبدیل به شوک اقتصادی نشده. اگر یه روزی تبدیل به شوک اقتصادی بشه، اون وقت اثر بلند مدت رو اقتصاد داره. متاسفانه خیلی جوگیر میشن توی این شرایط، یعنی فکر میکنن همیشه هستش. میگم به خاطر ترس از زلزله خودش از طبقه سوم میندازه، میبینه زلزله نکشته، اما اون ترس از زلزله. ما خیلی وقتی تحمل ریسکو نداریم، این ترس باعث میشه اقدامات کنیم که به شدت چیه متضرر بشیم، و در این شوکهای سیاسی هم معمولا بیشتره. همیشه هم بوده، همیشه شما نگاه کنید یکی از مقیاساتون حتما شبان عزیز این باشه که این نوسانی که الان در فلان بازار دیدم، در طلا دیدم، آیا به علت رشد یا شوک سیاسی است یا شوک اقتصادی؟ اگر شوک سیاسی است بدونید خونسا میشه، اما اگر شوک اقتصادی است اون وقت یکم بلند مدته. ما یکی از عوامل که الان میبینیم سقف قیمت و اونس طلا گذشت، یعنی بالای 2900 تام رسید، و این به خاطر رفتاری بود که شما تو بازار نگاه میکردید معمولا چینی ها داشتن تو این مدت طلا میخریدن. شما اگر واردات ایران هم تو 10 ماه گذشته نگاه کنید، اصلا ما بیشترین وارداتمون شمش طلا بوده در ایران، یعنی ما به جای که منابعمون رو به پول اعتباری کشورهای مثل یورو یا مثل حتی دلار نگه داریم، نظام به این نتیجه رسیده اینو به صورت پول ذاتی نگه داره که ارزش چی بشه؟ حفظ بشه. و خود کشور ما هم در مدیریت منابعش این کارو کرده. اما فقط مراقب باشید که جوگیر نشید، یعنی فکر نکنید که این اتفاق خیلی بلند مدت، ظرف یه هفته تموم میشه. منم احساس میکنم بازار سرمایه یک از شاخص مقدم هستش که اثر پذیره روی افراد، و مطمئن باشن بازار سرمایه خیلی مثبت، ارزشش بسیار اومده پایین، زیر 100 میلیارد دلار شده. جلسه قبل که یه ماه پیش خدمتون بودم 120 میلیارد دلار بود، اما الان داریم صحبت میکنیم 100 میلیارد، زیر 100 میلیارد، یعنی از زندگی بازار خیلی زیاده. تجربه ما هم نشون میده. من یه مثال بزنم، ما
هفته
اردیبهشت ماه سال 97 که آقای ترامپ اومد همین فشار حداکثری شروع کرد و نمیدونم برجام و خارج شد، ما برید نگاه کنید مردم ببینید چه اتفاقی در اقتصاد در بورس ما افتاد، همه مثبت بود، در بازار ارز ما افتاد، طلا افتاد. به نظر میرسه که ایران تحمل پذیریش خیلی زیاد، همونطور که مقام معظم رهبری گفتش، ما سازندگیمون به خود ما ربط داره، به خیلی بیرون ربطی نداره، و هر چقدر ما درستتر عمل کنیم مطمئنن نتیجه ما چیه؟ بهتره. بعضا میگن که پدرم نذاشت، مادرم نذاشت من درس بخونم، من اینا رد میکنم، میگم خودت میتونی زندگی خودت چیکار کنی.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه راهکار همراه ما باشید. موضوع برنامه ریسک، خطرپذیری و مدیریت اون در بازار سرمایه است، که فرصت دارید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30367 به دست ما برسونید. همراه ما باشید در ادامه برنامه.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. خیلی ها برای ورود به بازار سرمایه میان کافینت، حالا ثبت نامشون رو انجام میدن، مثل مستوی شونده من. سلام علیکم.
سلام،
چطوری شما؟
خیلی ممنون. شما
چند سالتونه؟
26.
درس میخونی؟ کار میکنی؟
کار میکنم.
کارتون چیه؟
آزاده.
آزاد. اومدین کافینت ثبت نام کنید برای بورس؟
بله.
چرا؟
والا سوال کردم، گفتن اول باید بری کافینت دیگه.
نه چرا میخوای بری تو بورس؟ میدونم
واسه خرید سهام و
یه بلدی؟
نه زیاد تجربه ندارم.
تو دوستا دور اطرافت کسی؟
فقط در حد سوالی بوده که اونا رفتن و بعد پرسیدم ازشون.
هست کسی که حرفه‌ای باشه دور و بره؟
بله بله.
الان اوضاعش
بد نی، ولی خب میگه دیگه، هم تو ضرره هم یه موقعی تو
میبینی حرفه‌ایه، میگه هم تو ضرره هم تو سوده، بعد هیچی بلد نیستی بخوای وارد بورس بشی؟
خواستم امتحان کنم دیگه.
امتحان کنی؟ با چقدر میخوای امتحان کنی؟
25 شما
مبلغ آنچنانی نیست، 25 میلیون بخواد بدهشون مندگا. به من بگو که الان اومدی کافینه تازه ثبت نام کنی؟
بله اومدم سجان ثبت نام کنم و وارد بورس شم.
اسم برنامه‌مون راهکاره، کارشناسی داریم داخل استودیو که به سوالات بورسی مردم جواب میده. چیزی اگر دغدغه هستش، چه میدونم سوالی هستش که دوست داری بپرسی ما شنونده.
خواستم میدونم 25 تومان یعنی زیاده که من وارد بورس دارم میکنم، یعنی شما نمیتونید بگید با چقدر میتونم وارد شم، و اینکه چی بخرم و نمیدونم یه خورده راهنمایی کنید و مثلا سهم رو به ما بگید که چی بخریم. و چند روز پیش یکی از رفیقامون نمیدونم مسدودی غیر وکالتی شده یا همچین چیزی، میخواستم بدونم این چجوری داستانش چیه.
خب دو تا سوال کردن، یکی اینکه با چقدر وارد بشن، چه سهمی بخرن چون تازه کارن، دو میخوام بدونن که مسئولی غیر وکالتی به چه معناست. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ایشالله که یاد بگیرید وارد بازار سرمایه شید.
مرسی
ممنون. ممنونم. درود بر شما. بریم داخل استودیو و پاسخ سوالات رو با هم بشنویم و یاد بگیریم.
سپاس از همکار خوب گزارشگرمون. بخش دوم گزارش رو شنیدیم و حالا توضیحات آقای دکتر صفاری، بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی نکته جالبی گفتن ایشون که جوانها ریسک پذیرن. گفتیم سن خیلی مهمه. شما اگه به 40 سالهای دنیا رو نگاه کنید، پولدارا هم از بورس پولدار شدن، یعنی از سهامی که یا شرکت داشتن وارد بورس کردن یا اومدن تو سهام و خرید فروش کردن. و اما وقتی شما نابلد هستید، حتما سهم‌های غیر مستقیم رو توصیه میکنم، یا برید پول کوچیکی داری مثل ایشون به تو صندوق سرمایه گذاری که ما الان انواع مختلف داریم، یا اگر 100 میلیون بیشتر دارید برید پلو سوادگردان ها، یعنی 100 میلیون برید پلو سوادگردان ها برای خود شما سواد دارایی تهیه کنن بر اساس ریسک پذیری شما. مثل اینی که شما لباس رو هم پارچه میخواید میبره پلو خیاط برای شما بدوزه، اما اگر پولت کمتره میتونی سری دوزی اونی که درست کردن برید صندوق دارایی رو ثابت. حالا درآمد ثابت داریم، صندوق سهمی داریم، صندوق اهرمی داریم، صندوق بخشی داریم، صندوق طلا داریم، خیلی صندوقا تنوع زیاد شده. اتفاقا اون صندوقا مثل اینکه شما باید ببینید کدوم بهت میخوره دیگه، انتخاب اون صندوق به ریسک پذیری خودت هستش. مثلا صندوق اهرمی خیلی ریسکش بیشتره، صندوق طلا بستگی به طلا و نقره داره الان ترکیب، اما وقتی صندوق درآمد ثابت میگیری تبعیض کمتره. وقتی احساس تورم میکنن خیلی از صندوق درآمد ثابت پولا رو میکشن. الان ما توی یه هفته خروجی خیلی وحشتناک از درآمد ثابت ها داشتیم که مردم اومدن الان تو بازار در سایر بازاری که احساس میکنن درآمدش بیشتره سرمایه‌گذاری میکنن. اما من توصیه میکنم کسی که بلد نیست از طریق صندوق ها یا سبدگردان ها وارد بشه. همین دنیا هم همین کار رو میکنه، یعنی درست کد بورسی میگیره، کد سجام میگیره، اما مراجعه کنه به یک صندوق اگه پولش کوچیکه، اگه 100 میلیون بیشتره بیه سبدگردان مراجعه کنه. ما خودمون 100 میلیون، البته بعضی سبدگردان ها 1 میلیاردن، اما ما سبدگردان خود ما 100 میلیون تومن رو میگیره. و نکتهش اینه که این جوان اتفاقا دیرم داره شروع میکنه. شما اگر برید نگاه کنید میبینید که حالا 25 میلیون میگفت زیاده کمه، معمولا زیاده کم بستگی به درآمد داره، یعنی برای یه نفر ممکنه 100 میلیون دنیا باشه، برای یه نفر 100 میلیون پول خوردش باشه. برای همینم این زیاده کم اصلا خیلی معنی نداره، اینی که تو زندگی چه اثری داره، چقدر وابستگی به اون داری و اگه گوشش بپره قلبت میگیره یا نه نمیگیره. خالص
بریم سراغ پیامکی که شنونده خوبمون آقای تهرانی فرستادن. گفتن که بفرمایید بهترین راهبرد خرید سهم در حال حاضر چیه؟
طبیعی هستش که الان ریسک دنیا رفته بالا، ریسک ایران هم رفته بالا. طبیعی هستش که ما میبینیم نوسانات بازار مختلف متعدد هستش و هر در اصل مدیریتی که کمترین ریسکو داره بهتره. نمونهش ما گفتیم مثلا شرکتی صادرات میوه، شرکتی صادرات میوه شوکای ارزی به نفعشونه، به ضررشون نیست. بریم نگاه کنیم توی بازار سرمایه ببینیم کدوم شرکت ها بیشتر صادرات دارن. و مثلا الان شما میبینید سمینار متانولیا بود، چرا وزیر خارجه من رفت اونجا؟ چون متانول عمده داره صادر میشه، چون ما نمیتونیم گاز و لوله کشی کنیم بفروشیم، به خاطر دوزدن تحریم اینو متانول میکنیم، مایه سازی میکنیم میفروشیم و ما بزرگترین متانول ساز هستیم، پس درآمدهای خوبی داریم متانول سازا. بعضی شرکت هایی که عملا وابستگی به خارجشون کمتر هستش و بیشتر به داخل عملا وابسته هستن و خیلی شوکای بیرونی تحت تاثیرشون قرار نمیده. یکی از بحثا پی بی ای پایین، قیمت به ارنینگ، پی بی ای پایین هستش که اگه شما نمیخوای ریسک کنی طبیعی هستش که بگید آقا من بلند مدت به این سهم نگاه میکنم و مثل اون گاو شیرده که مثال زدم، من هر سال میرم شیر این گاو رو میگیرم، خیلی اعتقاد ندارم که اینو بفروشم. پس توصیه من به این شنونده اینه که حتما بره پی بی ای پایین و صادرات محور انتخاب کنه و مطمئن باشه در بلند مدتی بازار سرمایه با هر شوکی حتما برنده است.
بسیار خوب. شنونده عزیزمون آقای جاوید میرزایی از تهران گفتن آیا خرید پله‌ای سهام‌های بنیادی رو توصیه می‌کنید که در حالت ضرر به صورت پله‌ای سرمایه بیشتری خرید کنم برای سهم بنیادی که دارم؟
خیلی این کار رو میکنن، یعنی میان میگن ما پلکانه خرید کنیم. پلکانه خرید کنن چون نمیدونن انتهای بازار یا سقف بازار کجا هستش، برای همین میان چیکار میکنن؟ سقف و کف بازار معلوم نیست، پلکانه خرید میکنن. مثلا پلکانه در خرید، پلکانه در فروش، که من برای حجم بزرگی که میخوام بخرم حتما توصیه میکنم اینو که پلکانه بخرن. یعنی من میخوام مثلا 10 میلیون سهم از فلان شرکت بخرم، نمیدونم که الان قیمت امروز کفشه یا کفترم چه هست، پس من میام شروع میکنم به پلکانی. یا وقتی از فعالین بازار میپرسم که میگن آقا الان دیگه این سهم مفت شده، از اونجا شروع میکنم پلکان خرید. یا بعضا میگن نه دیگه این سهم به سقفش رسیده، چون ما نمیدونیم سقف بعدی چی، میتونه پلکانی چیکار کنه، شروع کنه به فروش. این یک روش هستش، اما مطمئنا من توصیه میکنم از مشاور استفاده کنن یا برن تو همون سرمایه غیر مستقیم. میگم دنیا فرضاً در چین میگن شما یک سال بعد تجربه سرمایه در صندوق یا سبدگردان داشته باشی که بتونی خودت خرید کنی. اگه این تجربه نداشته باشی حتما هزینه‌شو باید بدی برای که یاد بگیری. همیشه یه مثال از من سر کلاس به بچه‌ها میگم اون چیزی که شما میتونی با زبان شیرین از استاد بیاموزید، اگر گوش ندید به زبان تلخ از روزگار چیه
یاد میگیرید. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر سید مصطفی صفاری گرامی، دکترای اقتصاد و کارشناس بازار سرمایه که در برنامه ما حاضر شدید. به لحظات پایانی برنامه میرسیم. درود بر همه شما شنوندگان عزیز که پاسخ درست رو برای ما ارسال کردید. خانم ذوالفقاری 46 ساله کارمند از زاهدان، رسول آسا از ارومیه، حسن سهولی، حوریه رفیعی فرد از زنجان و خیلی از دیگر عزیزانی که پاسخ رو درست انتخاب کرده بودید. ممنون و متشکریم و انشالله که در همه امور زندگی موفق و معید باشید. همه تون رو تو برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودی.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
تشریف ببری؟ از کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنبالت.
داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه.
جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.